أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی. الحمدلله و المنه، خدا رو شاکریم. امروز شرح حکمت 260 نهج البلاغه رو انشالله محضر عزیزان خواهیم بود. و قال علیه السلام: کم من مستدرج بالاحسان الیه و مفتون به حسن القول فیه و مبتل الله سبحانه احدا به مثل الاملاء له. حکمت 260 نهج البلاغه وجود نازنین حضرت سلام الله علیه به چهار نکته اساسی اشاره می فرماید. کم من مستدرج بالاحسان الیه، چه بسیار کسانی که به وسیله احسان الهی غافلگیر شدند، از مسیر هدایت خارج شدند، به زلالت و گمراهی افتادند. و مغرورن به ستر علی، چه بسیار افرادی که به سبب ستاریت و پرده پوشی خدا دچار فتنه و غرور شدند. و مفتونن به حسن القول فیه، چه بسیار افرادی که تا آمدند از اونها تعریف کنند، مدح و ثنایی برای اونها بگن، ظرفیت نداشتند، تعریف کردند ولی اونها به بیراهه کشیده شدند. و مبتل الله سبحانه احدا به مثل الاملاء له، خدا به هیچ کسی هیچ امتحانی سختتر از امتحان مهلت دادن و فرصت دادن نیست. هیچ کسی را مانند امتحان مهلت دادن امتحان نکرده است. مرحوم سید رضی در ذیل این حکمت می فرماید: وقد مضی هذا الکلام فیما تقدم الا ان فیه هاهنا زیادتون جیدتون مفیده. می فرماید ما قبلا این حکمت رو بیان کردیم، ولی اینجا چون یک مطلب اضافه ای داشت، به نظرمون رسید که دوباره باید این مطلب، این حکمت آورده بشه، چون اون تکشه اضافه مفید است، زیباست و کاربردی است. خب کجا قبلا سید رضی این حکمت رو بیان کرده؟ حکمت 116 نهج البلاغه. مفصلا اونجا توضیح دادیم. حتما سفارش میکنم برگردید، رجوع کنید، اون حکمت رو بشنوید، دوباره شرحش رو بخونید. به طور مفصل این چهار عنوان رو توضیح دادیم. ولی وقتی بررسی میکنیم، هیچ تفاوتی بین این حکمت 260 و حکمت 116 وجود نداره. بدون کوچکترین تغییری این حکمت آورده شده. خب سید رضی فرمود اینجا یک اضافه ای دارد که خیلی قابل توجهه، ولی ما وقتی بررسی میکنیم ببینیم هیچ اضافه ای در کار نیست. بعضی از بزرگان مثل سدبد الزهرای خطیب در بحث کتاب مصادر نهج البلاغه اونجا بیان میکنه چه بسا شاید سید رضی یک اضافه ای هم در این حکمت داشت، یعنی کلام حضرت طولانی تر بود، ولی در استنساخ ها، در نسخه نویسی ها این از قلم افتاده باشه. یک قول این است که چه بسا کلام حضرت در حکمت 260 مفصل تر از حکمت 116 بوده، ولی کسانی که کپی برداری کردن متن سید رضی رو نوشتن، یادشون رفته، کم گذاشتن و این حکمت با حکمت 116 عیناً شبیه هم بوده. و یک قول دیگر هم اینه که خب چه بسا سید رضی دچار اشتباه شده، خیال میکرده اونجا حکمت کوتاه‌تره، اینجا حکمت بلندتره، و بالاخره توان یا موقعیت شرایط تطبیق این دو حکمت با هم رو هم نداشته است. یعنی ایراد از سید رضی است، خیال میکرد که حکمت قبلی کوتاه‌تره، حکمت جدید بلندتره، ولی وقتی ما الان رجوع میکنیم ببینیم اینها عین همند. خب حالا چه بحث استنساخ باشه، چه اشتباه سید رضی رضوان الله علیه، یه نکته ای من میخوام اینجا عرض کنم قبل از اینکه حکمت رو بیان کنم. عزیزان، امثال سید رضی به گردن ما خیلی حق دارن، و امثال سید رضی فردای قیامت حجت می شوند برای ما. اونها اونقدر امکاناتشون کم بوده که حتی این که بتوانند یک مطلبی را به تعبیر امروزی سرچ کنند ببینن قبلا کجا آمده، چطور آمده، متنش همین بوده، غیر از این بوده، این را هم نمیتونستن انجام بدن. امکانات کم بوده، شرایط مهیا نبوده، دسترسی ها مثل امروز نبوده. خب سید رضی هم که عمری نداشت، 47 سالگی از دنیا رفت، شاید فرصت تجدید نظر، فرصت این که دوباره بخواد بازبینی کنه نهج البلاغه را اصلا پیدا نکرده. اما سید با همین شرایط، با همین زحمت ها، با همین عمر کم توانست نهج البلاغه رو برای ما به یادگار بگذاره. فردا سید رضی حجت است برای ما. ما هیچ دلیلی نداریم، هیچ دلیل محکم پسندی نداریم که خدا از من و شما بپرسه شما چه کردید. سید رضی ها، سید مرتضی ها، علامه حلی ها، این بزرگان کلینی ها با زحمت، با رنج، شهر به شهر رفتن، حدیث جمع کردن. مثل الان نبود که برن برگه آچار بخرن بنویسن، که کامپیوتر نبود تایپ کنن، حالا روی پوست حیوانی بنویسن یا کاغذ رو باید خودشون درست میکردن، با پنبه ای، با چیزی کاغذ درست میکردن، دوات درست میکردن، مینوشتن، استنساخ میکردن با یه زحمت هایی. اونها شهر به شهر گشتن، نوشتن، حالا شاید یه جا هم یه حکمت دوبار تکرار شده، سه بار تکرار شده، ولی ما چه کردیم؟ این که ما همش از سفره دیگران بهره ببریم، این خوبه، خیلی خوبه، لذت میبریم، کیف میکنیم، به روح گذشتگانمون هم درود میفرستیم که یه همچین خدماتی کردن، ولی یه وقتی هم ما باید یک چیزی داخل این سفره بگذاریم. همونطوری که سید رضی 1000 سال پیش کتابی نوشت که امروز ما داریم استفاده میکنیم، ما هم وظیفه داریم امروز مطلبی بنویسیم، کتابی بنویسیم، یک کار علمی بکنیم که 1000 سال بعد بتونه استفاده کنه. ولی متاسفانه ما کاری که امروز میکنیم شاید برای همین امروز خودمون هم مناسب نباشه، چه برسه به فردا و چه برسه به 1000 سال دیگه. این وظیفه ماست، همونطوری که گذشتگان ما، بزرگان ما خدمت کردن تا ما امروز دستمون پر باشه، ما باید تلاش کنیم، ما باید کوشش کنیم. امکانات ما اصلا غیر قابل مقایسه با گذشتگانه و وظیفه ما 100 چندان است. هر چه میتوانیم تلاش کنیم، خدمت کنیم، جان بکنیم تا 1000 سال آینده هم این مسیر ادامه داشته باشه. این نکته رو خواستم فقط بگم به پاس تجلیل از بزرگان، تجلیل از گذشتگان که با تمام وجود زحمت کشیدن این احادیث به ما برسه، این کلمات به ما برسه. حالا وظیفه ماست که از دل این کلمات مبانی دینی را استخراج کنیم و انشالله سبک زندگی اسلامی و دینی در جامعه ما محقق بشه. اما بریم سراغ حکمت 260. در این حکمت امیرالمؤمنین به 4 نعمت اشاره می کند. حضرت فرمود خدا 4 نعمت به شما داده، ولی شما به جای قدردانی، سپاسگزاری و استفاده بهینه میرید سراغ اشتباهکاری. به جای اینکه از این نعمت استفاده درست کنید، همین نعمت را عامل انحراف خودتون میکنید. شکر نعمت که به جا نیاوردید هیچی، نعمت عامل انحراف شما بود. بترسید، بپرهیزید از اینکه نعمتهای الهی را دستاویز خطا و گناه قرار بدید. اولین مورد فرمود کم من مستدرجن بالاحسان الی، چه بسیار افرادی که به وسیله احسان الهی غافلگیر شدن، عذاب بر اونها نازل شد، دچار عذاب استدراج شدن. خب ببینید، احسان الهی نعمت دیگه، تفضل خدا، نعمت دادن خدا، اینکه خدا روزی زیاد به ما بده، عقل سرشار به ما بده، خانواده خوب به ما بده، امکانات برای ما فراهم، اینا همه نعمتهای الهی هستن. ولی بعضی وقتا ما از نعمتها طوری استفاده میکنیم که در سرازیری هلاکت میفتیم. خدا میگه اینو دیگه رهاش کنید، ما هرچه بهش نعمت دادیم این شاکر نشد، هرچه گوشش رو گرفتیم متوجه نشد، بر نگشت، آنقدر نعمت در دست و پای او بریزید که اصلا یادش بره خدایی هست، یادش بره توبه ای هست، یادش بره قیامتی هست، انقدر غرق نعمتش کنید که ما رو فراموش کنه. بعد یه جایی دیگه کاسه صبر سرریز میشه، اونجا گوشش رو میگیره، اونجا به هلاکت میرزه. استدراج یعنی درجه درجه، یعنی پله پله. انسان آرام آرام یواش یواش هی خدا به شما یه سختی داد که برگردی که اصلاح بشی، یه نعمت داد که شکر کنی، نه شکر کردی نه متوجه و هوشیار شدی، خدا میگه رهاش کنید. پله پله انسان میره تا اونجایی که به دره برسه، اونجا یه لحظه سقوط میکنه، کار از کار میگذره. خیلی باید مراقب باشیم، نعمتهای الهی رو شکر کنیم، نعمتهای الهی رو در مسیر درست استفاده کنیم. اگر بلایی، سختی، بیماری بر ما نازل شد، بریم سمت خدا، بگیم خدا تو هستی که میتوانی مشکل رو برطرف کنی، خدایا من آمدم به درگاه تو، من فهمیدم، تو گوشم را پیچوندی تا من برگردم، فهمیدم این رو. ولی اگر انسان بیفته در سرازیری گناه و استدراج، دیگه معلوم نیست آخرش چی بشه. خب این نعمت رو ما قدردانی نمی کنیم. فراوان نعمت به ما داد، ولی فراوان از این نعمتها سوء استفاده کردیم. خیال کردیم زرنگیم، هرچه گناه کردیم خدا کاریمون نداشت، هرچه گناه کردیم تازه رزقمون هم بیشتر شد. این جای خطرناکی است، اینجا باید هوشیار بود، ترسید از اینکه عذاب الهی بر انسان نازل بشه. قرآن کریم در آیاتی راجع به عذاب استدراج صحبت میکنه، فرمود فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا. ما درهای رحمتمون رو به ظاهر روی اینها باز کردیم. البته اول هشدار دادیم، انذار دادیم، پیامبر فرستادیم، بعضی وقتای سختی هایی بهشون دادیم، دیدیم نه، اینها با اندرز و با موعظه اصلاح شدنی نیستن. ما در رحمت را روی اینها باز کردیم، اونقدر رحمت آمد که اینها مست شدن، کیف کردن، عجب خوب شد، هرچه گناه کردیم انگار رزق ما بیشتر شد، نعمت بیشتر شد، گناه کنیم تا رزق بیاد. اما اخذناهم بغتتن، یه لحظه ما کار رو تمام کردیم، یه لحظه گوش اینها رو پیچوندیم و دیگه سفره اینها جمع شد. عذاب بغتتن، عذاب استدراج، اون عذابی است که پله پله انسان تا لبه پرتگاه میره، اونجا دیگه امکان برگشت نیست، امکان اصلاح نیست. پس اگر یک وقتی خطا کردیم استغفار کنیم، یه وقتی نعمتی رسید شاکر باشیم، یه مدت دیدیم سختی، رنج، مشکل در زندگی ما نیست، بترسیم مبادا دچار عذاب استدراج شده باشیم. در روایات هم به این موضوع اشاره شده. وجود نازنین حسین ابن علی فرمود الاستدراج من الله سبحانه لعبده ایسبق علیه النعم و یسلبه الشکر. عذاب استدراج آنجاست که نعمت به تو میدهند ولی توفیق شکر ازت میگیرند. ماشین داری به کسی خدمت نمی کنی، پول داری به فقیر کمک نمی کنی. اینها عواملی است که انسان رو دچار عذاب استدراج میکنه. هر نعمتی که خدا به ما داد در قبالش یک وظیفه ای هم به دوش ما گذاشت، اون وظیفه رو باید انجام بدیم تا شکر نعمت رو ادا کرده باشیم. مرحوم کلینی هم در کافی باب الاستدراج داره، روایاتی هست. امام صادق سلام الله علیه فرمود ان الله اذا اراد بعبد خيرا فاذنب ذنبا اتبعه بنقمه و يذكره الاستغفار. خدا اگر کسی رو دوست داشته باشه، وقتی یه خطایی کرد، اشتباهی کرد، خدا بالاخره تذکر بهش میده، یه نقمتی، بلایی، مشکلی براش پیش میاره تا اون متذکر و اهل استغفار بشه. ولی اذا اراده به عبد شرا، اگر خدا از کسی دست شست، گفت تو دیگه اصلاح شدنی نیستی، به جای این که در پس هر گناهی پس گردنی به او بزنه، نعمت بهش میده. گناه میکنه، نعمت بهش میده. گناه میکنه، فراوانی مال و اولاد بهش میده. اینجا دیگه شرایط بحرانی است، باید فرار کرد از همنشینی با چنین شخصی، باید دوری کرد. و هو قول الله عز وجل، و این قول خداوند است که فرمود سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. این بعد امام فرمود که به نعم عند المعاصی، ما پله پله به استدراج می آییم و اونها را از جایی که نمی دانند می گیریم. امام فرمود سلام الله علیه به نعم از جایی که نمیدانن، یعنی به سبب همین نعمت هایی که بهشون میده، اینا فکر میکنن ما خیلی تحویلشون گرفتیم، ولی این تحویل گرفتن نیست، این مقدمه عذاب را فراهم کردنه. خب البته صحبت فقط در مورد عذاب اجتماعی نیست، ما یه استدراج شخصی داریم، یک نفر در مقابل نعمت ها کمکاری میکنه. مثلا روایت دیگری فرمود، راوی میگه سألت ابا عبدالله عن قول الله عز وجل سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، میگه از امام پرسیدم اما معنای این آیه چیست، فرمود هوال اب یذنب الزن فتجدد له النعمه، گناه میکنه خدا بهش نعمت میده، در حالی که قاعده برعکسه، خدا اگر کسی رو دوست داشته باشه گناه کنه سختی بهش میده، کاری میکند که توبه کنه. حضرت فرمود اینجا عذاب استدراج، این عذاب شخصی است، یه نفر گناه کرد عذاب به جای عذاب نعمت بهش دادن، شما مراقب منتظر عذاب باش. ولی یه جایی هم صحبت از عذاب اجتماعی است، استدراج جامعه است، جامعه رسید به جایی که هی گناه کرد هی معیشت بهتر شد، هی روز به روز فساد بیشتر شد، فحشا بیشتر شد، امنیت و آبادانی و رزق و روزی هم بیشتر شد. فرمود اینجا هم بترسید، عذاب بر کل شما نازل میشه. و کعی من قریت املیت لها و هی ظالمت ثم اخذتها و الی المسیر، یه جامعه اگر رفت به سمت انحراف، رفت به سمت فساد، ما هم با اوی مدتی راه میایم، مهلت بهش میدیم اصلاح بشه برگرده، ولی اگر برنگشت دیگه این جامعه به سمت عذاب حرکت کرده، ما همه رو با هم میگیریم، آخر و عاقبت هم باید برگردن پیش ما حساب و کتاب پس بدن. پس اینجا هم جای ترس است، چه اون جایی که شخص گناه میکند توفیق شکر نداره، توفیق استغفار نداره در گناه، اینجا باید بترسه، اون جایی هم که جامعه نعمت پیدا کرد شاکر نبود، جامعه گناه کرد استغفار نکرد، اینجا هم جای ترس است، چه بسا کل جامعه دچار عذاب بشه. پس جمله اول این شد، کم من مستدرج بالاحسان الی. و اما جمله دوم فرمود و مغرورن به ستر علی، چه بسیار افرادی که به سبب ستاریت خدا اینا مغرور میشن، فریب میخورن. لفظ غرور به معنای فریبه، میگن فلانی آدم مغروریه، یعنی گول خودش رو خورده، خیال کرده کسیه برای خودش، بابا تو کسی نیستی. مغرور در لغت به معنای فریبه. فرمود چه بسیار افرادی که خدا پرده پوشی کرد، اینا گول خوردن، اینا خیال کردن خیلی پاکن، اینا خیال کردن انسانهای بدون گناه و مبرای از معصیتی هستن. نه آقا، تو که خودت رو میشناسی، چرا به خودت اجازه دادی اینطوری فکر کنی؟ خدا پرده پوشی کرد، آبروی تو رو حفظ کرد، نه اینکه تو خیال کنی خیلی آدم علیه السلامی هستی. پرده پوشی خدا نعمت است، خدا پرده پوشی میکنه، این نعمته. خب وقتی نعمت به من داد سزاوار است من شکر کنم، ولی من مغرور میشم. حضرت فرمود بترسید، نعمت به شما بدن خلاف نعمت عمل کنید، نعمت رو در مسیر گناه به کار ببرید، نعمت ستاریت را ما در مسیر غرور و فریب استفاده کردیم. اینجا هم از اون جاهایی است که انسان باید بترسد از عذاب الهی. خب ببینید، انسان حالا به تعبیر آقایون جائز الخطاست، ممکن الخطاست، هرچند همون جائزی هم که گفته میشه به بعضی ها رگ غیرتشون باد میکنه که آقا انسان جائز الخطا نیست. جائز در لغت یک معنیش به معنای ممکنه، یعنی امکان دارد. اونجا هم که میگن جائز الخطا یعنی ممکن الخطا. بالاخره انسان امکان خطا دارد، بخواهیم و نخواهیم. ما وظیفمون اینه ستاری کنیم. اگر دیگران یه خطایی کردن تا جایی که میتوانیم ستاری کنیم. اگر خودمون گناه کردیم گناه رو افشا نکنیم، در مورد خودمون هم ستاری بخرج. خدا هم در مورد ما ستاریت بخرج میده. در سه مرحله ستاریت هست، ولی فریب نخوریم ها. خیال نکنی حالا که گناه کردی و گناه رو افشا نکردی خیلی آدم معصومی هستی ها. مریم مقدس نیستیم ما، خطا و اشتباه داریم، زیاد هم داریم. خدا پرده پوشی کرد، دیگران پرده پوشی کردن، خودمون پرده پوشی کردیم، ولی به خلوت که رسیدیم فرمود اقرار به گناه کن، دعای عرفه امام حسین چیه؟ انا الذی انا الذی انا الذی، خدای من همونم که میدونی گناهکارم، با کولباری از خطا آمدم. اعتراف باید بکنیم، نه اینکه خودمون هم باور کنیم آدم های پاکی هستیم. در نهج الفصاحه وجود نازنین رسول الله فرمود کل بنی آدم خطا، همه بچه های آدم نه خاطیان، خیلی خطا کارن. مثلا آدمیزاد با خطا، با انحراف، با حرف ناروا زدن، این در ذات، مگر یه عده معصوم باشن. و خیر الخطائین التوابون. حضرت فرمود خب این مرتبهش قابل اغماز، قابل بخششه. اگر میخواهید شما این گناهتون اثر نداشته باشه، توبه کنید. توبه کن، نه اینکه فراموش کن. خدا ستاریت به خرج داد، به جای اینکه من بگم خدای خیلی خوبی، خیلی مهربانی، آبروم رو نبردی، من میرم استغفار میکنم، جبران میکنم. به جای این کار من میگم خوب خدا ندید، خدا یادش رفت، طوری داره با من برخورد میکنه گویا من اصلا خطایی نکردم. او که فراموش نمیکنه، او به تو مهلت داد تا اصلاح بشی، ولی تو سوء استفاده کردی. حضرت سلام الله علیه فرمود چه بسیارند افرادی که من مقرورن به ستر علی، خدا پرده پوشی میکنه برای اینها، اینها حواسشون نیست، خیال میکنن خدا فراموش کرده. هم باید انسان نسبت به دیگران پرده پوشی کنه، هم باید نسبت به خودش پرده پوشی کنه. ما در روایت داریم مرحوم کلینی در باب و ستر ذنوب آورده این حدیث را. امام هشتم فرمود المستتر بالحسنه یعدل 70 حسنه، کسی که کار خوبی انجام بده ولی پنهان کنه، صدقه ای بده ولی در خفا، دستگیری کنه از مؤمن ولی آبروی او رو نبره، جار نزنه، این یک ثوابش 70 ثواب حساب میشه. بعد فرمود والمذیع بالسیئه مخذول، اگر کسی گناه کرد و گناه رو آشکار کرد، ابایی نداره، بیهجابی رو ترویج داد، فلان عمل زشت رو انجام داده، هر جا هم میشینه تعریف میکنه، فرمود خدا این شخص رو خار میکنه. پس کسی که کار خوب رو در پنهان انجام داد 70 برابر، کسی که کار بد را آشکار کرد این ذلیل و خار میشه. حالا خدایا من گناه کردم ولی به کسی هم نگفتم، تو خلوت خودم هم سرم پایینه، خدای چطور با من برخورد میکنی؟ والمستتر بالسیئه مغفور له، کسی که گناه کند ولی گناهش رو آشکار نکند، خدا این گناه رو میبخشه. همین که تو آبروداری کردی، همین که تو برای خودت ستاریت به خرج دادی، خدا میگه بخشیدم. گناه کرده ها ولی افشا نکرد، هر جا یادش افتاد شرمنده شد، عرق شرم ریخت، خدا میگه بخشیدم. ولی اگر اومدی افشاش کردی، ذلت برای تو قطعی خواهد بود. خب پس نسبت به دیگران ستار باشی. خیلی ها اهل خطا هستن، گناهی اشتباهی بالاخره ایجاد میشه، نسبت به خودمون همین گونه. ولی در مواجهه با خدا وقتی خدا ستاریت به خرج داد، حواس دیگران را پرت کرد که آب روی من نره، من سوء استفاده نکنم، خیال نکنم که خدا یادش رفته. این حکمت 30 از اون حکمت‌های تکان دهنده نهج البلاغه است. فرمود الحذر الحذر، هشدار هشدار، اینجا جای خطر است. دو بار حضرت هشدار میده چه اتفاقی افتاده؟ فوالله، قسم به خدا، هم دو بار هشدار داد هم قسم جلاله یاد کرد. لقد ستر حتی کأنه قد غفر، خدا بعضی وقتها سرپوش گذاشت، مستور کرد، به کسی نشون نداد ولی نبخشیده ها، به کسی آشکار نکرد ولی همچنان گناه برای تو هست. ستاریت به خرج داد ولی غفاریت نه، بخشیده نشدی ها، حواست پرت نشه، مغرور نشی. چه بسیار افرادی که به جای این که از مهلتی که خدا بهشون داده ستاریت خدا رو قدر بدانن، توبه کنن، خیال برشون میداره، مغرور میشن، فریب میخورن که نکنه ما انسانهای خوبی هستیم. سومین جمله‌ای که حضرت سلام الله علیه میفرماید، فرمود کم من مستدرج بالاحسان الیه و مغرور بالستر علیه و مفتون بحسن القول فیه. چه بسیار افرادی که فریب میخورن، مفتون یعنی فتنه زده، فتنه زده میشوند به سبب حرفهای خوبی که مردم در موردشون میزنن. مردم میگن آه خدا رحمتت کنه، تو آدم منصفی هستی، تو آدم عالمی هستی، شما پزشک حاذقی هستی، شما کاسب حلال خوری هستی. بالاخره مردم تقدیر میکنن، تشکر میکنن، از خوبی های او میگن. به جای این که این آقا بگه الحمدلله خدایا تو نعمت به من دادی، تو باعث شدی من این مسیر رو برم، تو اراده کردی که من خوب بشم، به جای این که اینطوری بگه، این آقا برعکس میشه، میگه من عجب آدم خوبیم، من خیلی آدم درستیم، من کارم درسته، من بیستم. به جای این که تعریف دیگران را بیاورد به مرحله شکرگزاری از خدا، تعریف دیگران براش ایجاد فتنه میکنه. فرمود و مفتونن به حسن القول فی، اگر دیگران در مورد او یک حرفی زدن، این آقا فتنه زده میشه، دچار اشتباه محاسباتی میشه. خب این حسن قول مردم نسبت به انسان یه نعمت دیگه. خیلی خوب مردم پشت سر آدم خیر بگن، خدا پدرش رو بیامرزه، خیلی آدم خوبیه، خیلی مؤمنه، خیلی خوبه این حرفا. انسان حسن شهرت داشته باشد، مردم او رو به خوبی یاد کنن. ولی بعضی وقتا ما همین نعمت را به فتنه میکشانی. این نعمت بود، خدا گفت حالا که من تو را عزیز مردم قرارت دادم شاکر باش. ولی ما اشتباه میکنیم. در همین نهج البلاغه در خطبه 23 هست که حضرت فرمود و لسان الصدق یجعله الله للمرء في الناس خیر له من المال يرثه غيره. این که مردم پشت سر تو را به خیر یاد کنند. 30 سال از مرگش گذشته، هر کسی اسمش رو میشنه میگه خدا رحمتش کنه، آدم خوبی بود، ما بدی ازش. حضرت فرمود این بهتر از سرمایه های زیادی است که برای ورثه به ارث بگذاری. این که اسم تو را به نیکی یاد میکنن خیلی ارزشمنده. خب این نعمت است دیگه، ما اصلا باید دنبال این باشیم که نام نیکی از ما به یادگار بمونه. ولی بعضی وقتا همین نام نیک باعث میشه که ما به فتنه بیفتیم. مسیری که پیش روی خودمون باز میکنیم مسیر انحراف و مسیر خطا خواهد بود. عزیزان، اگر انسان از این نعمتی که خدا بهش داد، از این شهرتی که خدا بهش داد، در مسیر خوبی ها استفاده کرد، در مسیر گره‌گشایی از کار مردم استفاده کرد، باعث شد گفت حالا من آدم مشهوریم، اگر برم در جامعه 4 نفر منو میشناسن، 4 نفر از من تأثیر میپذیرن، من برم دین خدا رو فریاد بزنم، من برم برای خوبی ها این خیلی خوبه. شهرت را خرج راه مقدس و هدف مقدس کنه، این زیباست، این قشنگه. ولی بعضی وقتا شهرت باعث میشه من خانواده خودم، والدین خودم رو تحویل نگیرم، با اونها از نگاه بالا به پایین حرف بزنم، نسبت به جامعه پرخاشگر بشم. این چه خوبی داره؟ نعمت برای من بود، شهرت، معروفیت، محبوبیت، ولی من این نعمت و شهرت را تبدیل به بدی کردم. پس همیشه مراقب باشیم، این نام نیک زیباست، نام نیک خوب است، ولی نباید نام نیک را در مسیر اشتباه به کار ببریم. همه ما میدونیم وقتی که انسان دیگران دارن قضاوتش میکنن، در مورد او حرفی میزنن، بلل انسانو علا نفسهی بصیره، بگو آقا تو که خودت میدونی چی کاره ای. حالا یه نفر به من برسه بگه تو عالم دهری، من که خودم میدونم سراسر جهلم. یه نفر به من برسه بگه آقا تو چقدر مخلصی، من میدونم چقدر از کارهام برای ریا بوده، برای خودنمایی بوده. یه نفر بیاد از خوبی‌های من تعریف کنه، بلل انسانو علا نفسهی بصیره، من میدونم خودم چی کارم. یه وقت مغرور نشم، فریب نخورم، فتنه زده نشم. آقا شما لطف داری، بزرگواری میکنی، ولی ما هم در این حد نیستیم. این حرفایی که میزنید از سر ما زیاده. در خطبه متقین امیرالمومنین این نکته ها خیلی مهمه، بارها و بارها عرض کردیم، چون جا دارد، چون اگر این مطلب رو رعایت نکنیم انحراف برای ما ایجاد میشه. در خطبه متقین فرمود ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرضا. وقتی که افراد بیرونی به انسان زاهد، به انسان متقی نگاه میکنن، این آقا از بس اهل زهد است، اهل عبادت است، اهل سحرخیزی است، اهل کار خیره، فکر میکنن این مریضه، فکر میکنن بدن او دچار بیماری شده. و ما بالقوم من مرض، نه آقا اینا مریض نیستن. لقد خولتو و لقد خالتهم امر عظیم، میگن اینا دیوونه شدن، قاطی کردن. حضرت فرمود نه اینا دیوونه نیستن، اینا حواسشون به جای دیگره، اینا نگاهشون به قیامته، هر کاری میخوان انجام بدن با قیامت میسنجن. شما خیال میکنید اینها دیوانه؟ بعد فرمود لا یرزون من اعمالهم القلیل، متقی کسی است که از اعمال کم خودش راضی نمیشه. و لا یستکثرون الکثیر، خیلی هم کار انجام بده میگه ما کاری نکردیم، دیگران اونقدر بخشیدن، اونقدر انفاق کردن، کار ما که زنی. کم خودشون رو نمیبینن، زیاد خودشون رو کم میبینن. فهم لانفسهم متهمون، به جای اینکه تعریف و تمجید دیگران در اونها اثر بگذاره، اینا مدام خودشون رو متهم میکنن که آقا تو خودت میدانی اهل ریایی، تو میدانی فلانجا میتوانستی بیشتر انفاق کنی، انفاق نکردی. نمیخواد قیافه بگیری، نمیخواد سجاده آب بکشی، خودت رو بهتر میشناسی. و من اعمالهم مشفقون، خدایا من میدونم گناه کردم، میدونم فلانجا عملم عمل مقبولی نداره. اذا زکی احد منهم خاف مما یقال له، اگر کسی بیاد اینها رو تعریف و تمجید کنه، اینا بدنشون به لرزه میفته. یقول انا اعلم به نفسی من غیری، خدایا من میدانم خودم چی کارم، اینا نمیدونن. خدایا ربی اعلم بی منی، خدایا تو از همه به من آشناتری. اللهم لا تآخذنی به ما یقولون، خدایا مرا به خاطر حرفای اینها مؤاخذه نکن. وجعلنی افضل من ما یظنون، مرا از آنچه اینها فکر میکنن بالاتر قرار بده. واغفر لی ما لا یعلمون، و آنچه را اینها نمیدونن ببخش. انسان متقی اگر کسی آمد از او تعریف و تمجید کرد، این یه دفعه دست و پای خودش رو گم نمیکنه، سری سر به سجده میگذاره، میگه خدایا اینا میگن، من میدونم این کار نیستم، خدایا تو میدونی من گناه دارم، گناه مرا ببخش، خطای مرا ببخش، مرا بالاتر از آنچه که اینها فکر میکنن قرار بده. این میشه شهرت مقدس. تو اگر هم آدم خوبی بودی، اگر در مورد تو مدح و ثنایی بود، خودت رو گم نمی کنی، این شهرت رو در خدمت دین خدا استفاده میکنی. ولی اگر یه ذره انسان مراقب خودش نباشه، با نهج البلاغه آشنا نباشه، به محض اینکه کسی تعریف کرد، این دیگه دچار فتنه میشه. نعمت خدا به او داد، نعمت در مسیر نقمت و عذاب قرار میگیره. یه روایتی داریم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود یا جابر اوسی که به خمس، جابر من 5 توصیه مهم به تو دارم. ان ظلمت فلا تظلم، اگه به تو ظلم کردن تو ظلم نکن. ان خانوک فلا تخون، اگر به تو خیانت کردن تو خیانت نکن. و ان کذبت فلا تغضب، اگر تکذیبت کردن گفتن تو دروغگویی، تو خشمگین نشو. و ان مدحت فلا تفرح، اگر گفتن تو خیلی خوبی، مدحت کردن، ثنا برای تو خواندن، خوشحال نشی یا خیال نکنی اینطوری. اگه خوشحال شدی منحرف شدی، اگه کیف کردی نفست لذت بر، مسیر انحراف تو از همین لحظه شروع شده. و این زممت فلا تجزع، اگر هم کسی بد تو رو گفت جزع و فزع نکن، بیقراری نکن. ببینید دین ما همون دینی است که پیامبر فرمود وسط حرف دیگران نپرید. وسط حرف دیگران پریدن، چنگ انداختن به صورت دیگرانه، در مورد دیگران حضرت چه حرمتی قائل. بعد همین دین، همین رسول مکرم فرمود اگر کسی جلوی شما اومد از شما تعریف کنه، خاک به صورتش بپاشید، یعنی مانعش بشید، جلوی من اینجور نمیخواد تعریف کنید. زاد در روایات ما هست اگر خواستید از کسی تعریف کنید، پشت سرش تعریف کنید، جلوی خودش تعریف نکنید، مغرور میشه. مغرور که شد گناه شروع میشه، خیال میکنه خیلی آدم درستی، آدم خوبیه، ولی پشت سرش بگید، جلو خیلی تعریف نکنید، این باعث انحراف میشه. و چهارمین مورد از فرمایش حضرت در حکمت 260 فرمود کم من مستدرج بالاحسان الی و مغرور بالستر علی و مفتون بحسن القول فی و مبتلا الله سبحانه احدا به مثل الاملاء له، خدا هیچ کسی را امتحان نکرده مثل امتحان به مهلت دادن. یکی از سخت ترین و خطرناکترین امتحانهای الهی، امتحان به مهلت دادنه، فرصت دادن. ببینید این فرصت دادن خودش یک نعمته، خدا میگه تو خطا کردی، من صبر میکنم، من به تو فرصت میدم، من حوصله میکنم، جبران کن. اگر به خودت ظلم کردی استغفار کن، اگر به دیگران ظلم کردی برو حق الناس رو پرداخت کن، اگر نمازت رو نخوندی حق الله به گردنت جبران کن، آنچه که از دست داده ای را برگردان. خب این نعمت خداست، خیلی هم نعمت بزرگیه، ولی بعضی وقتا همین نعمت رو ما در مسیر اشتباه به کار میبریم. خدا به ما مهلت داد که اصلاح بشیم، ما خیال کردیم خدا زورش به ما نمیرسه که کاری نمیکنه. خدا چون نمیتواند من هی گناه میکنم، او هم وایساده نگاه میکنه، زورش نمیرسه. مهلت داد، نعمت داد تا من استفاده کنم. من بد برداشت کردم، گفتم خب حالا که او زورش نمیرسه گوش ما رو بگیره، هر کار خواستیم بکنیم، در سراشیبی گناه و فساد میفتیم. نعمت را تبدیل به نقمت میکنیم. چهارمین نکته حضرت، صحبت از بحث مهلت دادن یا امحال با همون مطلب اول عذاب استدراج، اینا یکی هستن. در بسیاری از موارد بزرگان علما در بعضی روایات این آمده که صحبت از عذاب استدراج و امحال با هم کنار هم ذکر، اینا دوتا نیستن، یکی هستن. خدا به کسی مهلت میدهد، این مهلت را قدر نمیداند، استدراجه، پله پله پله، هی گناه میکنه هی نعمت میاد، هی گناه میکنه هی نعمت میاد، کار به جایی میرسه که او سقوط میکنه. نباید از مهلتی که به ما داده شده در مسیر شرارت استفاده کنیم. این مهلت فرصت است، نعمت است، قدردان باشیم. یه روایت عرض کنم، وقتمون گذشته، رسول مکرم فرمود که انسان وقتی دچار گناه میشه، فرشته‌ای که مأمور ثبت حسنات است به فرشته‌ای که مأمور ثبت سیئات است میگه اجل سبع ساعات، آقا خواهش میکنم شما 7 ساعت بهش فرصت بده، این گناه کرد ولی شما 7 ساعت به این بنده فرصت بده، چه بسا این اصلاح کرد خودش رو، چه بسا در این 7 ساعت متوجه اشتباهش شد، توبه کرد، از خدا طلب استغفار کرد. این فرشته سمت راست از او طلب میکند و او 7 ساعت بهش فرصت میده. 7 ساعت که گذشت نگاه میکنه میگه استغفار کرد، طلب بخشش کرد، با خدا آشتی کرد، میگه نه، گناه کرد و سرگرم گناه بعدیه، گناه کرد و عین خیالش هم نیست. اونجا این فرشته میگه که بنویس براش، اکشتب علی الشقی المحروم، بنویس بر این بنده پست، این بنده شقی، این بنده محروم از نعمت خدا. خدا به خاطر هر گناه 7 ساعت به ما فرصت داد که ما اصلاح کنیم خودمون رو، ولی اصلاح نکردیم. باز فرمود نه 7 ساعت، در طول سال مناسبت‌های مختلفی قرار داد، فرمود این روز روز بخشش عمومی است، بیاید من ببخشم. فرمود نیمه شب بلند بشید استغفاری کنید، از خدا طلب عفو کنید، من میبخشم. این فرصت‌ها، این مهلت‌ها به ما داده شد، اگر استفاده نکنیم خسارت به خودمون وارد شده، اگر استفاده نکنیم نعمت‌ها تبدیل به نقمت میشن. حکمت 260 حضرت 4 نعمت را فرمود که اگر قدردانی نکنیم و درست استفاده نکنیم برعکس میشه، به ضد خودش تبدیل میشه و بعد انسان دچار آفات و بلیات زیاده میشه. خدا رو به حق امیرالمؤمنین قسم میدیم توفیق عمل به فرمایشات آل الله، مخصوصا امیرالمؤمنین را پیدا کنیم. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از حضور همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید.